الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهر سيما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. گفتیم ضابط شأن، ما قبلا در موردش صحبت کرده بودیم که در روایت هم بهش اشاره شده و یه روایت رو خوندیم. روایت دوم علی ابن ابراهیم ان ابی ان اسماعیل ابن عبدالعزیز ان ابی. روایت در کافیه، رو مبنای قائلین به این که کافی معتبره مثل میرزا عینانی و بعضی اعاظم معتبر، ولی کن از جهت اینکه اسماعیل ابن عبدالعزیز توثیق عام می داشته باشه، ما توثیق عام می براش پیدا نکردیم، نه برای خودش نه پدرش عبدالعزیز. لذا روایت از این جهت خیلی از اعلام قبول ندارن، اما مثل میرزا عینانی و آقای بهجت اینا قبول داشتن. حالا متن رو بخونی ببینیم، خواهیم متن رو ببینید چجوری حضرت به شأنیت اعتبار میدادن. دخلت انا و ابو بصیر الا ابی عبدالله علیه السلام فقال له ابو بصیر ان لنا صدیقا و هو رجل صدوق یدین الله به ما ندین و به. حضرت فرمودن که من هازا یا ابا محمد الذی تزکی، اینی که داری تعریفش میکنی کیه؟ گفت عباس ابن الولید ابن سبیح. حضرت فرمودن رحم الله الولید ابن سبیح ما له یا ابا محمد، پسر او بوده. فقط جوهل تو فداک له دارون تسو اربعت آلاف درهم، خونه 4000 درهم قیمتشه، جاریه داره، لهو جاریه، لهو غلام، یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین الی الاربعه. سوا علف الجمل، خرجش انقدره، هر روز با شتر باید بیای براش خلاصه آب بیاری، بین 2 تا درهم تا 4 درهم، غیر اون علفی که برای جملش هست، لهو عیالون. حالا این آقا با این بزرگواری الهو ای خوز من از زکات میتونه، حالا اینقدر خرجش خیلی زیاده، غلام داره، جاریه داره، علف میخواد، آب میخواد براش، اینقدر هزینش بالاست. اول حسابی تعریفشو کرد که خیلی آدم خوبی هست، اونن کیه که داری توصیفشو میکنی اسمشو که بود؟ حضرت پدرشو میشناختن، فهمیدن خلاصه خدا پدرشو بیامرزه. بعد حضرت فهمدن بله میتونه بگیره و لهو هازه الاروز، گفتش که با این همه مخارجی که داره خلاصه. حضرت ببینید میفهمن یا ابا محمد فتأمرنی ان آمرهو ان یبیع داره و هی ازو، میخوای من بهش بگم خونتو برو بفروش و مس اینجا ازشه مسقط رأسشه، یا بگم جاریتو برو بفروش التی تقیه الحر و البر و تسون وجهه و وجه ایاله براشون خدمت میکنه، یا آمرهو ان یبیع غلامهو و جملهو و هو معیشتو، بگم غلامشو بفروشه، بگم مثلا فرض بفرمایید که اون شطورشو بره بفروشه و هو معیشتو و قوتو. بلکه حضرت فرمودن بل یأخذ الزکات و یأخذ حلال، با اینکه اینقدر چیز داره، خونه داره، جاریه داره، غلام داره، شطور داره، همه اینا رو داره، خب نمیتونه به شر خودتش زکات اخذ بکنه. بل یأخذ الزکات و هی له حلال ولا یبیع داره ولا غلامه ولا جمله. کانه و شأن این شخص رو اینا میدونن، میفهمن وقتی شأنش اینجوریه به مقدار شأنش نداره خرجشون رو بده، نه اینکه اینا رو بفروشه کمتر از شأنش بدون عزت زندگی کنه. ببینید فهمیدن این عزتش، خونش نمیشه که بیایم بگیم عزتش اینجا رو بیاد بفروشه، اینا رو همه رو نیاز داره، معیشتشه، پس اون چه که معیشتشه نباید بیاد بفروشه، از اخذ زکات بکنه طور نیست، زندگیشو در حد شأنش باید بکنه، ولو به اینکه اخذ زکات بکنه، ولی خذ زکات و هی له حلال، اما نفروشه نه خونشو نه غلامشو نه جملشو. این یه روایت، این روایت باز تفسیر شأن بود. ما گفتیم یک ملاک دوم غیر شأن داریم، تعارف بین الناس، این یکی روایت به اون روایت تعارف بین الناس میخوره. ان محمد ابن عیسی قال اخبرنی من اخبر عن از امام رضا انه قال ان اهل الضعف من موالیه يحبون ان اجلس على اللبود و البس الخشن. لبود مثلا گلیمه، لباس خشن بپوشم روی این گلیما بیام بشینم. و لیس يتحمل الزمان ذلك، ببینید ملاکیت و زمان دادن حضرت، یعنی این عصر اقتضا رو نمیکنه. متعارف بین الناس میگیم تو هر عصری متفاوته، و از همین روایت هم پیداست حضرت تا تو مسئله شأنیت خود زمان رو مدخلیت کردن که مردم یه زمان یه جور زندگی میکردن، مردم اون زمان یه جور دیگه زندگی میکردن. از این قبیل روایات داریم، ما نمونه آوردیم. حالا مردم یه زمان یه جور زندگی میکردن، متعارف بین مردم اون عصر و اون زمان این بود. الان متعارف بین مردم این عصر و این زمان این نیستش که عجل سعل لبود یا لباس خشن اول بسل خشن لباس خشن بپوشم، متعارف بین مردم این نیست. من به طبق متعارف عمل میکنم. ببینید این مبنای متعارف گفتیم، از این روایات هم میشه استفاده کرد. حالا این روایتش سند چندانی که مال مکارم الاخلاق، اما میخوام نحوه بیان در روایات رو عرض کنیم که به این دو تا مطلبی که خدمتتون عرض کردم، یکی که متعارف زمان رو ببینید، متعارف زمان مثل متعارف زمان زندگی کن. یه موقعی ممکنه که من دلم میخواد لباس خشن بپوشم، رو گلیم بشینم، وقتی برم رو گلیم بشینم و بعد لباس خشن بپوشم، میان نگاه میکنم میان متعارف نیست، چرا ایشون اینجوری میکنه. متعارف زمان مثل متعارف زمان. ببینید حتی شأنتونم شما بگی پایین تر از این هستش، اما معلوم میشه اهل بیت نظر دارن که مثل متعارف زمان زندگی کن. اینو می‌خواستیم بگیم، یعنی فقط شأنیت و ملاک نگیرید، چون گفتیم اگر شأنیت و ملاک بگیرید بیشتر شأن که بوده باشه میگی خمس داره، ولو کمتر از متعارف باشه مورد نقضش بود دیگه. اگر ملاک و فقط شأنیت گرفتید این مشکل پیش میاد. و در روایات روی اون چه که متعارف در هر عصر تأکید کردن که متعارف در عصر اینه که چجوری لباس بپوشی، مثل متعارف باش، یه جوری لباس خشن نمیخواد بپوشی برخلاف متعارف، به جای اینکه رو فرش بشینی بری بگی من گیلیم میخوام برم بشینم، رو نمد برید بشینید مثلا بگید من میخوام، نه اینجوری نیست، باید جوری زندگی کنی که یتحمل زمان. لذا گفتیم این دو تا مبنا ذکر بشه. این دومی که کلمات فقها خیلی ذکر نمی‌کردن، همش مسئله شأنیت رو ذکر می‌کردن، گفتیم یه نقصه. از این فرع گذشتیم، یه فرع سوم دیگه بحثمون تقریبا توی مسئله 61 تمامه. حالا جمع‌بندی کنیم اون بحث رو جمعش بکنیم، فقط یه بحث جزئی مونده، معونه تحصیل رب، که بعضی چیزا معونه تحصیل ربه منتها تو مصادیقش گاهی وقتا یه اختلافی هست. یکی از مواردش اینه، بعضی چیزا رو خرج میکنی بعضی توش اختلاف دارن، که اینی که حالا شما خرج کردی توی مثلا مسافرخونه است، تو خونه است، توی جایی، آیا اینا جز رأس المال حساب میشه یا معونه تحصیل رب؟ این مواردش ذره دقیقه، قدیم هم توی سری بحثا بعد بهش اشاره کردیم. ببینین تعمیر الفندق و دار الذین هما رأس المال للتجاره، شما اینجا این هتل رو رأس المال تجاری کردی، تسلیحات هما بالکهربا و نحوه ها، تزیین هما لعجل جلب نظر المسافرین، مثلا داخل فی ما یرجع الی رأس المال فیجب التخمیس اولا، آیا این داخل درونیه که برگشت به رأس المال میکنه؟ و هاکذا جعل الخادم و الحاجب و الکاتب و امثال ذالک، اینا هم آیا داخل در رأس المالن؟ او انسانی من معونت تحصیل رب بل و کزل اول، یعنی اگر خادم و حاجب و کاتب برای این مسافر خونه و هتلتون گرفتین، این مربوط به رأس المال نیست، این چیه؟ این معونه تحصیل ربه، بلکه حتی اولی هم معونه تحصیل رب باشه، مثل اینکه کهربا میذارید براش، درستش میکنید، برق کشی میکنید، یا مثلا حتی جنراتور میذارید، این کارا خلاصه معونه تحصیل ربه. مرحوم آقای خویی یه تعبیری دارن، میفهم کل مالا بدل باقی انه فی الخارج مشهورن، هر چیزی که بدلی براش تو خارج باقی نمیمونه، بعد تعبیر مشهورن میکنن. این مشهورن نه به معنی مشهوری که ما الان داریم میگیم، واضحن یه بدل واضحی نیست براش تو خارج، فی محیط کسبه، تو محیط کسبش یه چیز بدل خارجی نداره، مثل اجرتی که به اشخاص میان میدن، پولی که بابت مکان شما دارید خرج میکنید و امثال اینا. یعد و تالفن فی سبیل تحصیل رب، این لا یعد و من رأس المال، خوب حرفیه، اونی که هزینه داره میشه، تلف داره تقریبا میشه، این معونه تحصیل رب شماست. شما میخوای از این هتل درآمد به دست بیاری، خوب وقتی درآمد به دست میاری اون پولی که بابت اون خدمه هتل هست، حالا به تعبیر ایشون خادم، اونی که نگهبانشه، اونی که کاتب چیزهای کار اداری هم میاد انجام میده، همه اینا معونه تحصیل ربه، اینا رو باید کسب کنی از فایده تا ببینی چقدر بهتون دست
خالصش شد، درآمد خالصتون چقدره؟ اینا معونه تحصیل ربح کسر میشه از فواید،
لذا اینا همه کسر میشه.
اما ما له بدل مشهور، یه چیزی که بدل مشهور واضحی داره، کما فی اول سوال، تو اول سوال اومد اینجوری ذکر کرد، تسلیح میکنیم به کهربا، تزیینش میکنیم، خرج میکنیم که رو قیمت ساختمون میاد، تزیین که میکنیم ساختمونم گفتن قبلا قیمتش مثلا 30 میلیارد بود، برداشتی مسافرخونه رو یا این هتل رو یه دستی سر روش کشیدی، قیمتش الان میشه 40 میلیارد، سرمایه‌تون اضافه شده. ایشون میفهمن فمحسوب من رأس المال لازم تخمیسو، این جزء رأس المال میشه. این همین مسئله است که میگم خیلی از متدینین دقت روش نمی‌کنن، کنه اینو هزینه هدر حساب میکنه، یه هزینه کردن برای مکان، عرض کردم توسعه کارخونه‌شو میده، وقتی توسعه کارخونه، کارخونه راستش خمس داده، توسعه هایی که میده دیگه خمسش نمیده، در که هر سال بعضیشون توسعه دارن. این که عرض کردم تو بحث آیه حکیم بود که میگفتن سیره متشرعه، خودشون هم گفتن غفلته، این چیز هم موارد غفلت است. خیلی وقتا یه خرجایی میکنن که باعث میشه که رو قیمت اینجا بیاد، رو قیمتش میاد، مثل همین عرضم به حضورتون که تعمیراتی که به عنوان تضمین کردن اینجا 30 میلیارد یه دفعه شد 40 میلیارد، 50 میلیارد با این خرجایی که روش کردن، این یعنی در حقیقت رأس المال اضافه شد. این 20 میلیاردی که اضافه شد به این رأس المال باید خمسشو بده، خرج کرده توش، رأس المالش اضافه شد، اینو فهمیدن از رأس المال. اما اونی که بدل ندارد اون معونه تحصیل رپه. این جوابی که مرحوم آقای خویی فرمودن، ما هم یه جواب مفصلی قبلا نوشته بودیم که تسلیحات و تزیینات به اقسامیه و اینا فرق میکنه، یه عدشون یعد من المحل مثل تجسیس مکان و الساق ورق جدران و صبغ حمامی یا در و دیوار رو گچکاری میکنه، این جور چیزا، اینو یلحق به سرقفیه نگیرین، اینو بنویسین یلحق به مکان، به محل کسب. این سوالیه که قبلا تو سوال قبلی که جواب داده بودیم سرقفیه بود، این جواب مال قبلنه، به محل کسب یه جوابی بود که قبلا بحثشو کردیم، این یلحق به محل کسب. چرا میگیم حالا اینو محل کسب رأس المال نگید آقای خویی؟ ببین آقای خویی یه نکته، فرق هست بین سرمایه و محل کسب، محل کسب با سرمایه فرق داره. آقای خویی قبلا هم تو اون استفتاءات سابق اینا رو خیلیشو ذکر کرده بودن به عنوان محل کسب، به عنوان رأس المال ذکر میکردن، ما هم گفتیم آلات کسب، محل کسب اینا رو جز رأس المال حساب نکنید، تعبیر رأس المال که به کار میبردن آقای خویی گفتیم تسامحیه، نباید تو آلات کسب یا نسبت به محل کسب این تعبیر رو به کار ببرن. به خاطر یه نکته ای، نکتهش اینه، اگه درسته الان اینجا اضافه کردی به محل کسب، درسته قیمتش 10 میلیارد بود، یه خرجا اضافه کردی شد 15 میلیارد، 5 میلیارد خمسشو بده، درسته محل کسبه، توش اضافه کردی، یه کاری کردی که با گچکاری با این جور چیزا قیمتش مثلا از 30 میلیارد شد 40 میلیارد، درسته محل کسبه اینو، اما این رأس المال نیست. رأس المال اگر بود سال دیگه که هیچی اضافه بهش نکردی اما قیمتش ارتفاع پیدا کرد، یه خیابون کشیدن این نزدیک 40 میلیاردتون شد 80 میلیارد، خوبه؟ اگر رأس المال بود این 40 میلیاردی که در اصل خیابون کشی اومد رو قیمت هتل، بعد خمسشو میدادید، رأس المال اینجوره دیگه، ارتفاع قیمتش خمس داره، اما محل کسب ارتفاع قیمتش خمس نداره، آلات کسب ارتفاع قیمتش خمس نداره. این فرق رأس المال با محل کسبه. بعض الاساتین هم این فتوا رو دارن، اما تسامحی گاهی وقتا تعبیر میشه بهش میگن رأس المال، میگن یه شما یه جایی به عنوان زمین گرفتی داری روش کار میکنی، این زمین رأس المال شما نیست، این همونیه که تو مسئله ارتفاع قیمتی های خوی فرموده بودن، زمینی شما میخری میخوای باشه این برات، خمسش هم از اول کار میدی، ارتفاع قیمت پیدا میکنه، روش برمیگردی کشاورزی میکنید ها، اما ارتفاع قیمتش خمس نداره، مثل اون زمینیه که خریدین گذاشتین برای پیریتون، گفتین این زمینو میخرم یه بار خمسشو میدم، حالا 20 30 سال دیگه نیازم میشه، الان خمسشو میدین، سال به سال این ارتفاع قیمت پیدا کنه، گفتیم خمس نداره، خود آقای خویی فرمودن این خمس نداره. چرا آقای خویی رسول مال نمیدونستن اینو؟ و حتی اگر روش کارم میشد آقای خویی فهمیدن باز ارتفاع قیمتش خمس نداره، الا اذا باعه، اگر فروختش تا سر سال خمسی تو معونه مصرفش نکرد اون موقع خمس میگیره، حتی اگر وقتی که فروخت تا تو معونه مصرف کرد قبل اینکه سال بهش بگذره، سال خمسیش برسه، بازم میگفتن که خمس نداره. یادتونه که اینو قبلا آقای خویی فرموده بودن، اما هی تسامحی تو کلمات آقای خویی و دیگران بزرگان این کلمه رأس المال رو دارن اطلاق میکنن. رأس المال اهم گرفتن تو این موارد اطلاق میکنن. تو اونجا هم تو مسئله که ما داشتیم همین مشکل ما داشتیم، گفتیم کلمه رأس المال نگید. اگه شما به مکلف بگید اینا اینجور خرجا در حکم رأس الماله، برای امسال فرقی نداره چه محل کسب باشه، خمس رو بعد بدید 30 میلیارد شده 40 میلیارد دیگه توش خرج کردی. رأس المال باشه بعد این 10 میلیارد رو بدی، محل کسب من باشه بعد 10 میلیارد رو بدی. اما تو سالهای بعد فرق میکنه. وقتی شما اسم اینو گذاشتی رأس المال، اگه این کنار یه خیابون کشیدن سال بعد شد 80 میلیارد، وقتی ما گفتیم محل کسبه، ما اومدیم گفتیم مثلا یه چیزی جز آلات کسب بود یا محل کسب بود، این خمس نداره، درسته یا نه؟ خمس نداشت. اما شما که رأس المال حساب میکنید طبق قاعده تو رأس المال فتوا دادید خمس داره، بعد این مکلف بنده خدا سال بعد میاد اینجا خمس هم میاد میده دوباره، غلط هم هست، به فتوای خودتون نباید بده، تعبیر اشتباه کرد. این تعبیرهای تسامحی تو استفتاد گاهی میاد. بله؟ یعنی که انهم یقولون مثلا المال الذي كانه جعلها جعله باضاء التجاره، یعنی يتجر بنفس المال، يتجر بنفس المال، ولكن هنا لا يتجر بنفس هذا المحل. صحيح، الاتجار بالمحل مثل بعض المحلات لبيع شغله، مثلا بيع المحلات، اذا كان شغله بيع المحل، بیع الدار، صحیح، بیع الاقار، الان شغله بیع الاقار، یشتری الاقار یبیعه به قیمه اکثر، هذا یسیر رأس المال. اما اذا کان هذا محل للتجاره، یتجر بمال، یشتری اجناس، یشتری البضایع و یبیع، هنا رأس المال هو المال الذي یشتری به البضایع و یبیع، صحیح، هذا يصير رأس المال، یعنی يتجر بذلك، ولكن هذا محل للتجار، مثل مثل الزارع، یعنی الارض الزراعی محل الزرع، ليس رأس المال، لذا السيد الخوي يعتقد بذلك. الله رأي هذا على مبنى السيد الخوي. هذا التعبير يعني كأنه تسامحي، يعني محل الكسب، محل الكسب غير رأس المال. رأس المال هو المال الذي يتجر بهذا المال، يعني يشتري بهذا المال بعض البضائع بعد يبي بقيمة أكثر.
محل الاتجار يؤثر على
كيفية الكسب، يؤثر، صحيح يؤثر، ولكن ليس رأس المال التجارة، يعني كأنه مؤثر، يعني لابد من محل الكسب، يمكن أن يجعل هذا المكان محلا للكسب يبيعه ويملكه، صحيح، يمكن أن مثلا بالإجارة، بالإجارة يأخذ محل للإتجار، صحيح، هذا المحل بالإجارة، الآن هو سكن في هذا المحل بالإجارة، محل كسبه لا خمس فيه، يعني هذا ليس من قبيل رأس المال، فقط هنا محل الكسب، صحيح. السيد الخوي لا يعتقد بأنه رأس المال، يعني هذا التعبير تسامحي، نفس السيد الخوي لا يعتقد، لذا هذا التعبير بعنوان رأس المال تعبير تسامحي، يعني حتى السيد الخوي لا يعتقد بذلك، يعني لا رأس المال يعني رأس مال التجارة، رأس مال التجارة، المحل ليس مال التجارة، يعني أحسنتم، محل التجارة ليس مال التجارة، يعني هذا التعبيرات كثير في كلمات السيد الخوي في الاستفتاءات مع أنه تسامحي، يعني لا يطابق مع مبناه. مورد دوم میگیم ما یعد من آلات الکسب، بعضی چیزها خرج میکنه تو اون محل، گفت مثلا کهربا، ببینید بعضی چیزهایی که اومده اضافه کرده، مثلا الان کهربا رو اومد مطرح کرد، یا بعضی تزیینات رو مطرح کرد، ببینید تو خود سوال این تزیینات رو، تزیین حال عجل جلب نظر المسافرین، ببینید اینو مطرح کرد اما تو جوابای خودی اینو پیدا نمی‌کنی، مالا بدل باقیان له یا مالهو بدل مشهور، اینو بعد فرق بذاری باز دوباره، اونی که از تزیینات ما یعد من آلات الکسب و هو ما یبقى بعد استعماله، طبق معنات آقای خویی جواب میدیم، ما باقی میمونه، مثل الخزانه و الطاوله و الکرسی المخصوص للاطمعم فیحکم علیه به حکم آلات الکسب، اینا میشه آلات کسب، شما یه رستورانی که رفته میز خریده، کمد خریده، سال اول اومده خمسشو داده، وقتی سال بعد ارتفاع قیمت پیدا کنه، ارتفاع قیمت اینا رو هم یاد میده یا نه؟ اینا آلات کسبه، آلات کسب ارتفاع قیمتش خمسشو نمیده بده، مثل محل کسبه. این مثل همون زمینیه که خریده گذاشته کنار، منتها داره ازش استفاده هم میکنه. یادتون بوده باشه تو اون مسئله ارتفاع قیمت اینو داشتیم، خدای خویی هم آوردن زمینو خریده، داره روش تجارت هم میکنه، گفته این باشه خمسش اول کار میده. این چون مال تجاره نیست، یا حتی اون وسایلی که خریده اینجا گذاشته، مبل خریده گذاشته تو اونجا، این مبل خریده قشنگ یه مبلمان خوبی کرده، خمسش هم داده، اما قیمت مبل بالا میره، سال بعد محاسبه خمسی میکنن، مرجع ازش نمیپرسه مبل سال پیش قیمتش چقدر بود، خمس دادی الان چقدره، این وسایل ازش نمیپرسه. اینا رأس و مال تجارش نیست. میگه سرمایه چقدره تو بانک، سرمایه رو حساب میکنه، تورمش که گفتیم خمس نداره، هر چقدر به سرمایه اضافه شده بود، اضافه واقعی بود، اونو خمسشو باید بده، درست؟ اما مبل ازش نمیپرسه. چرا؟ چون اینا در حکم مثل همون آلات کسب و محل تجارت، محل تجارت ارتفاع قیمتش خمس نداره. لذا میگم کلمه رأس المال و هم به آلات کسب گفتن اشتباهی، هم به محل کسب اومدن گفتن. این رأس المال نباید گفته بشه، ما یعد من آلات کسب و هما لا یبقا بعد استعماله، این اصلا باقی نمیمونه. اینا رو معونه تسل رب میگن، بعضی چیزا جز آلات به عنوان آلات کسب گرفته، مثلا فرض کن دستمال کاغذی میذارن برای اشخاص اونجا، مثلا میگم سفره میندازن، این که دیگه چیزی رو مغازه نمیاد، باقی هم نمونه، بعد بندازی دور، درسته؟ اما لازمه یه هتل اینه که اینجور چیزها رو خرجای بکنی، مثل دستمال بذاره، صابون بذاره، اینا از فواید کسر میشه، از فواید هتل کسر میشه، اینا خرجاییه که باید بکنه تو هتل، نمیشه که صابون نذاره، نه صابون بذاره نه دستمال کاغذی، نمیشه، مجبور صابون بذاره، دستمال کاغذی بذاره، یه چیزایی بنداز بذاره که بعد اینا رو به عنوان نظافت اینا بعد بریزه دور. اینا همه معونه تحصیله، معونه تحصیل رفعه، یعنی خرجایی که بعد من اینجا بکنم تا بتونم مشتری داشته باشم، دستمال کاغذ و اینجور چیزا از عرفیاته. خرجایی که کردم همه اینا رو بعد جدا بنویسم، از اون سودم کسب کنم. وقتی دستمال کاغذی خریدم نباید بگم این دستمال کاغذی رو من برای اینجا خریدم پس به رأس المال من اضافه شد، نه، این رأس المال نیستش که، اینا رو بعد صرف کنی از بینش ببری، اینا جز رأس المال نیست، باقی هم نیست، اینا همون معونه تحصیل رپه. پس آلات کسبم دو قسمه، اونی که یبقا بعد استعمالهی، مثل تاوله، مثل اینجور چیزا، اینا رو میگیم میز، اینا رو میگیم چیه؟ اینا میگیم حکم آلات کسب، مثل همون محل کسبه، یه بار خمسشو داد کافیه، ارتفاع قیمتش خمس نداره، مبلمان اونجا ارتفاع قیمتش خمس نداره. اما اونایی که صرف میشه و از بین میره، طبق مبنایی که آقای خویی فرمودن، هرچی که صرف میشه و از بین میره میشه معونه تحصیل رب، مثل پول اون کارگر و خادم و اینایی که میاد میده. این از این قسم. بعضی چیزا هم میگیم که لا یعد جزءا من المحل ولا من آلات الکسب، مثل لوحات رسم تعلیق ها علی جدران، تابلو آویزون میکنه، آویزون میکنه رو دیوار، لوحات رسم، تابلو، آلات کبیره‌ای که محتوی برای مواد تعقیم و حوزه، مثلا فرض کنید که آکواریوم درست میکنه، الحوض زجاجی لسماک زینه، اینجا وجوهیه. اینجور چیزایی که خریده، اگر خریدتش به عنوان لوازم المحسنه و المزینه للمحل به قصد ترغیب ناس، این میشه ملحق به آلات کسب. اگه خریده که اینا رو نگر داره، محکوم به حکم اختناع میشه، به عنوان ترغیب ناس نیست. از اشتراها لا به قصد الادخار بل به قصد یستعملها فی المحل زین مع قصده الانتفاع من ارتفاع قیمتا، اینو اصلا خریده اینجا میگه خودش قیمتش بالا میره، لازم نیست، زینت اینجا هم هست قیمتش بالا میره، کنده اینو یه جوری تو رأس المال داخل کرده، یعنی مثلا اینو میگیره بعد میگه سال بعد میفروشمش، میخرم فعلا میذارم اینجا تو هتلم باشه، سال بعد اینو میرم میفروشم قیمتش بیشتر میشه. اگر از این قبیل باشه که هم تزیین بوده باشه اما قصد اتجار هم بهش داشته باشه، بعضیشون قصد اتجار داره، میخره تو هتلش یه سری چیزا رو، یه چیز آکوانیوم میخره بعد یه سال دیگه میفروشمش به قیمت بیشتر و بهتر میفروشمش، این کنده و قصد اتجار هم توش داشته، این رأس المال، اگه قصد اتجار داشته باشه رأس المال، یعنی اینجا باید فرق بین این صور رو بگذاریم. اینا رو قبلا دیگه توضیحش رو داده بودیم، این کلیت این مسئله.
یک سوال بعدی داریم، شمول معونه تحصیل ربل العمل المبذول. یه اختلافی بین آقای خویی و آقای تبریزی، اینو خیلی دقت کنین، سخته، میخوام شما جواب بدین تا ببینین چی میشه. عند استثناء معونه ربح، این اختلاف بین آقای تبریزی و آقای خویی با ببینین کدوم حق با کدومه. عند استثناء معونه ربح هل یختص ذلك بخصوص ما صرف من المال او یعم ما اذا عمل عملا بنفسه کعفر الارض لاجل الاشجار و نحو ذلك مما يحتاج الاستئجار عامل بالاجره. شما بعد این کارو اینجا میکردی، یه خر، یه آدم میگرفتی این کارو بکنه، درست؟ بشن که آدم بگیرید که این کارو بیاد بکنه، شما خودتون انجام دادید، دیدین آدم خودش مالک اونجاست دیگه، میبینه من به جای اینکه بگم فلانی بیاد اینجا کار بکنه، یکی دو میلیونم از این میگیره، خودم درستش میکنم. بعضی جاهای هتلتون رو خودتون کارشو انجام میدید، بعضی کارهای زمینتون رو خودتون انجام میدید، خواهم آدم بگیرم ولی بعد قدر پولش بدم. اگه آدم گرفته بودید پولش داده بودید، پولش از معونه تحصیل رب حساب میشد، از فایده کسب میشد، درسته یا نه؟ اگر آدم گرفته بودید پولش از فایده کسب میشد یا نمیشد؟ کسب میشد، میشد معونه تحصیل رب یا نمیشد؟ میشد معونه تحصیل رب، کسب میشد. اما آدم نگرفتیم، گفتیم بذار خودم انجام میدم. خیلی از صاحبای هتل ها، صاحبای محلهای تجاری، خودشون یه سری کارا رو به جای اینکه آدم بگیرن زنگ بزنه به تعمیرکار، میگه خودم بلدم، خودم درست میکنم. حالا میشه آخر سال که خمس رو میخواد حساب کنه، ببینید اگه زنگ زده بود به تعمیرکار بیاد، میگه 2 میلیون ازم میگرفت تعمیرکار درستش میکرد، من الان مثلا فرض کن 1 میلیارد سود کردم، 2 میلیارد بعد برای این میدادم، 5 میلیارد به اون میدادم، 6 میلیارد به اینا همه خودم انجام دادم، یعنی صرفه‌جویی کردم، درسته یا نه؟ یه دفعه سر حساب که میشه میبینی به اندازه 20 میلیون از این کارا خودش کرده، تو مغازه خودش و تو هتل خودش، از تعمیرات بوده، یه دو جا بیل زده، یه دو جا خودش رفته کار کرده، یه جا رو بعد میکنده خودش کنده، پول به تعمیرکار نداده، پول به اجیر و خادم نداده. اگر داده بود از اون 1 میلیارد بعد مثلا 20 میلیون کسب میکرد بابت پول اینا، نکرده، صرفه‌جویی کرده، خودش اقدام کرده، خودش میگه من استادم، خودش شده به اصطلاح آچار فرانسه، به قول خودشون میگه من خودم آچار فرانسه، اینجا این کارا رو خودم انجام دادم. حالا آخر سال خمسی 1 میلیارد سود داده، میگه اگه من آدم آورده بودم 20 میلیارد به آدم داشتم داده بودم، این 20 میلیارد مال خودمه، خمس 980 میلیون میدم، 20 میلیون مثلا من بعد به اینا میدادم، خب خودم کار کردم دیگه، اجرت خودم، اینو به عنوان اجرت خودم کسب میکنم، میتونم اجرت خودم رو کسب کنم از این فواید، بگم اینم معونه تحصیل رب بود، مال خودم کار کردم، اجیر نیاوردم، خودم کار کردم، میتونم کسب کنم یا نه؟ حالا شما طبق قواعد بفهمید میشه کسب کرد یا نه؟
نمیشه.
بله؟
نمیشه.
نمیشه. بله؟
میگم بالاخره پول خرج کردی.
اجرت بهش میگرفتی یا نه؟
نه.
آی خویی، این حرف آی تبریزیه. مرحوم آی خویی نظرشون به اینه که این کسر میشه. البته تو عبارتشون یک عبارتی آوردن که آی تبریزی هم میگن لعله ایشون هم اینو نمیخواد بگه، کسر نمیشه. نظرن به این عبارت کل و مصروفه ایشون، فهمن نعم، اون نعمشون تقریبا یه مقدار صریحه، چون سوال نه فهل یحسب مقدار اجرت هازل عمل فیستثنا ام لا، چون فهمن نه آقای تبریزی دارن یه توجیه میکنن که بگن آقای خویی هم لعل حرف منو میزنه، اما خیلی بعیده، ظاهرا آقای خویی میفهمن نعم میتونی کسرش بکنی، میفهمن که نعم کل مصروف لا مقابل له محفوظ فی الخارج یحسب من معونت حصول رب، هر چیزی که صرف شده مقابلی براش نبوده محفوظ در خارج، این هر چیزی که میخواد بوده باشه این از معونه تحصیل رب، حالا خودت کار کردی خرجی کردی که بدل محفوظی نداره در خارج، اگه بدل محفوظ بود مثال همون استفتاء قبلی ایشون میگفتش که این جزء چی حساب میشه، حالا به تعبیر ایشون جزء رأس المال، ما میگفتیم حالا مثلا محل کسب حساب میشه، آلات کسب حساب میشه، اما این یه کاریه که تو انجام دادی، فعله، مثل اینکه اجیر بیاد انجام بدی خودت انجام دادی،
صرف کردی، شما هم وقتتو گذاشتی صرف کردی، عمل شما یک اجرتی داشته، چیزی هم اینجا باقی نمونده. کل مصروف که لا مقابل له محفوظ فی الخارج، این از معونه تحصیل رب حساب میشه و استثناء میشه از لزوم تخمیز اذا کان من فواید اثناء السنه. وقتی از فواید اثناء السنه شما میخوای تخمیز بکنی، این استثناء میکنی از لزوم تخمیز. عبارت آقای خویی اینه، یه نعمی هم اولش آوردن، اون نعمه نمیذاره آقای تبریزی اینو حمله به معنای دیگه ای بکنه. کل مصروف یعنی که انه هو مثلا که انه اذا مثلا جاب شخص آخر به عنوان الاجیر یفعل هذا لابد ان يعطي له الاجره صحیح و يصرف الاجره ولا يبقى شيء صحیح. که انه يقول كل اجره هكذا كل اجره لا يبقى له به ازای شيء صحیح. لم يدفع شيئا صحيح احسنتم لم يدفع. اما اذا جاي شخصا يكون هذا مصروف، يعني اذا جاي شخص بعنوان الاجره كانه بعنوان الضابط الكلي يقول كل اجره لابد ان يدفع ويصرف هذا لا يبقى شيء في الخارج صحيح. هذا من معونه تحصيل الرب. الان اجره عمله، عمله عمل محترم كانه اجره عمله كانه لابد يكون مصروف و این لم يدفعه صحیح، لم يدفع الى نفسه شيء. اما هذا ليس من موارد حصول الفائده، هذا يعني كانه اجره لعمل نفسه، هذا مستثنى كانه هكذا يعني يقول، يعني بكلامه نعم صحیح كل مصروف. الشيخ التبريزي هكذا يتصور، يقول يمكن ان نقول بانه كل مصروف ما صرف هنا شيء لعجل ذلك، يقول مثلا هكذا نتصور که السيد الخوي ايضا يقول بذلك. مرحوم آقای تبریزی هم اینجوری میگن، بیان آقای خوی فهمدن هرچی که صرف بشه، اینجا که صرف نکرده چیزی، که به کسی چیزی نداده، که اجرتو که نیومده جدا کنه بگه اینه اجرت من برداشتم، اجرت هنوز تو مالش هست. اما چون نعم فرمودن و اینجا در حقیقت اجرت عملش این به ازای اجرت عمل خودشه، یعنی این کار اقتضاش این بود که مثلا 20 میلیون تومن به عنوان اجرت بدی. حالا درسته که جدا نکردی، اما این اجرت مال خودته، کنه این اجرت غیر از اون پولیه که سود سرمایه است. سود سرمایه اگر میخواستی کار بکنی میشد 980 میلیون، این 20 میلیونه رو چون من اون موقع جدا نکردم الان شده 1 میلیارد، و الان اینو باید جدا میکردم، گفتم این مال عمل خودم، این سود سرمایه نیست، این معونه تحصیل رپو داشتم من. که انه اینو مثل آقای خویی با نعم کل مصروفین اینو جز مصروف حساب کردن، چون نعم گفتن دیگه، بعد میگفتن لا، فرمودن نعم، یعنی اینم جز همون مصروفاته. یعنی منظورشون از مصروف تو سوال قبلی چی گفتن؟ منظورشون بود هرچی که لایبقا، هرچی که لایبقا این معونه تحصیل ربه، هرچی که یبقا معونه تحصیل رب نیست، جز سرمایه است، اگه فایده داد جز فایده است، باید خمس بدی. درست یا نه؟ که انه میخوان به اون قاعده اشاره کنن. ذهن آقای خویی با ذهن آقای تبریزی تو تفسیر این کل مصروف ببینید انگار دوتاست. ایشون آقای خویی تو اون ضابطه کلی خودشه، تو اون ضابطه کلی خودشه که اگر نی چیزی باقی نموند این معونه تحصیل ربه، و این پوله جز اجرتیه که باقی نمیمونه، اجرت رو باید بدی دیگه، جز فواید نیست، پس این جز معونه تحصیل بوده. درسته جز معونه تحصیل ربه بوده، اما آقای تبریزی چی میگه؟ میگه اجرت المثل، اجرت المثلی که جز معونه تحصیل رب بوده، اذا عمل لنفسه لا تحسب به معونه تحصیل رب، این از معونه تحصیل مال حساب نمیشه. چرا؟ چون من خودم انجام دادم، حالا به تعبیری خرجی نکردم که بره و تموم بشه و تلف بشه، اینو نگرد، ولی این اجرت المثل منه، اجرت المثل هر کی بود من بعد از اینجا کسرش میکردم، اما اون اجرت المثل خودمه. ما میگیم حرف آقای تبریزی درسته روی درد روی وجه، من اگر خودم عمل میکردم، عمل خودم یه فایده ای به دست می آورد، مگه اینو خمسشو نباید میدادم؟ درسته نه؟ خب اینم همون عمل خودمه، حتی اگر من برای مغازم نبود، خودم کار کرده بودم رو رأس المال یه کار دیگه ای انجام داده بودم، حتی برای کسی دیگه ای فایده ای به دست اومده بود، بعد خمسشو میدادم، چطور اینو شما میگی خمسشو نباید بدم؟ این حاصل عمل خودتونه، اینم خمس داره. پس بنابراین اینو ما نمیتونیم جزو، یعنی پولی نیستش که از ملک شما خارج شده باشه صرفش کرده باشی. این قاعدش اینه که شما خودتون عمل کردید، وقتی خودتون عمل کردید چیه؟ وقتی خودتون عمل کردید فواید عمل خودتونه، صرف نکردید به کسی دیگه ای بدید. ولو اینه که اینو میتونستید بیاد به یه کارگر دیگه بدید، اما الان ندادید، نتیجه عمل خودتونه بعد خمسش داده بشه. اجرت العمل لنفسه لا تعد بمعونه تحصیل رب فتعلق الخمس بكل الفائده ولا يستثنى مقدار اجرت عمله من الفائده. دلیلمون هم میگیم اگر خیاطت انجام داده بودی چطور اجرت عملت فائده حساب میشد خمس داشت؟ خب اینجا هم همین جوره، کس نمیشه اجرت عمل از فائده اون خلاصه مکانی که توش کار کردی. این از این مسئله. یه نکته، یه مسئله دیگه هم عرض کنیم، چون دیگه بحث ما تقریبا تو معونه دیگه داره تموم میشه، اینو بذاریم برای فردا دیگه آدم میخواییم باشه، برای چون ساعتم گذشت وقتش، بحثمون تقریبا تمامه و وارد مسئله 62 میخواییم بشیم. یه دوتا مسئله است فقط من بهش اشاره میکنم و بعد وارد مسئله 62 میشیم. صلی الله علی محمد و آله.